بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث جلسه قبل رو یک جمع‌بندی بکنم. یه مقدار رفقا بحث قبلشون سنگین بود پذیرشش. ببینید بحث این هست، در روایت حدیث مشهور به نخل پیغمبر حکم کرده است که صاحب نخلستان بالایی به اندازه کعبه این حق داره، بیشتر از اون حق نداره، باید آب رو بعد از به اصطلاح کعبه این رها کنه برای پایینه. این حکم فرض میکنیم که ظاهرش، اگر قبول کردیم که ظاهر بدوی این روایت این هست که لا ضرر ولا ضرار یک قانون عامی هست، این حکم از مصادیقشه. بحث اینه این حکمی که پیغمبر فرموده به چند حکم تقسیم میشه. یکی این که اگر آب فقط به مقدار به اصطلاح کعبین باشه، پایینی حق نداره، بالایی حق داره. اون که ربطی به لازرار نداره، فرض اینه که هر دو متضرر میشن. پیغمبر ضرر بالایی رو مقدم داشته، گفته بالایی نباید متضرر بشه ولو پایینی متضرر بشه.
مستاق لازرار شد که
مستاق لازرار نیست، تعارض ضرره اینه، تعارض ضرره این لازرار نسبت به اینکه کی مقدم بشه رو هیچ تعیین نمیکنه.
خب این شفاعت شعاره میفهمه کدوم
نه میدونه لا ضرر نمیتونه قانونش باشه.
این شفاعت است دیگه جان،
شفاعت همینجوره، تضامن ضررینه شعاره نه، تعارض ضرره نیست. اجازه بدید من بحثاتی بکنم. هیچ اینکه در تعارض ضرره این چه ضرری مقدم باشه، بحث سر تقدم یک ضرر بر ضرر دیگه است. شعاره مقدس یک ضرر رو بر ضرر دیگه مقدم داشته، لا ضرر و لا ضرار هیچ نسبت به اینکه چه ضرری بر ضرر دیگه مقدم باشه هیچ گونه چیزی نداره، هیچ اقتضایی نداره. این یک صورت دیگه عرض کنم خدمت شما، این که ما تا مقدار کعبین حق بالایی هست ولو پایینی متضرر بشه، حالا چه بیشتر از اون مقدار به پایینی برسه چه نرسه، به مقدار کعبه اینش حق بالاییه. این به هر حال ربطی به لا ضرر نداره. اینه که بیشتر از کعبه این هم حق پایینیه ولی بالا ولو بالایی ضرر ببینه، احتیاج به بیشتر از اون داره. فرض کنید آبش کافی نیست، این مقدار احتیاج به بیشتر از اون داره، با این مقدار متضرر میشه، باز هم این به لا ضرر مستند نیست. در واقع اینم یک نوع تضاهم ضرر میشه. اینجا تو تضاهم ضرر پایینی رو مقدم داشته شده، این ضرر این هم ربطی به لا ضرر نداره. تنها یک صورتش هست که با لا ضرر میتواند مستند باشه، اون اینه که بالایی احتیاج نداشته باشه، پایینی احتیاج داشته باشه، بیشتر از کعبه این هم باشه. نسبت به بیشتر از کعبه اینی که بالایی احتیاج نداره، پایینی احتیاج داره، که اگر آب بش ندیم متضرر میشه، خب این لا ضرر اقتضا میکنه که بالایی حق نداشته باشه که بیشتر از اون رو نسبت به پایینی معنی کنه. خب بحث این هست که آیا ظهور دلیل در این که این قانونی که شارع داره جعل میکنه، این قانون مورد رو شامل میشه، به حدی هست که ما بتوانیم یه قطعه کوچکی از روایت رو به اون مستند کنیم؟ تمام صورتش رو چند صورتی که داره، یه صورتش فقط میتونه به لا ضرر مستند بشه. اینکه فقط این صورت خاص میتونه به لا ضرر مستند بشه میتواند شاهد باشه برای اینکه اصلاً اون قانون عام بر این مورد تطبیق داده نشده، چون ظهور به اولیه بود. اگر اون قانون عام بر این مورد تطبیق داده میشد، بر فرض کنید 10 صورت داشت و 9 صورتش تطبیق داده میشد، خب اب نداشت بگید که این قانون عام این 9 صورت رو میگیره. ولی اون قانون عام بر اکثر صوری که روایت متعرضش هست تطبیق نمیشه و عدم انطباق اون قانون عام بر اکثر صوری که این روایت متعرضش میشه کاشف از اینه که اصلا در مقام بیان تطبیق لا ضرر بر این مورد امام علیه السلام نیست، که یک قانون دیگر رو اینجا داره جمع میکنه. این مؤصل است.
مصداق یه دلیل، یه سری مصادیق عرفی داره، یه سری مصادیق تعبدی داره.
مصادیق تعبدی هم نیست.
مصداق واقعی.
نه نه. لا ضرر این لا ضرر هیچ اقتضایی نسبت به این دوتا نداره. که کدومشو مقدم میکنه؟ لا ضرر کاری نداره.
لا ضرر اون ضرر اقوا رو مقدم میکنه.
اقوا نه، اقوا نیست. نه اقوا و اظهر هر دوشون مثل همه.
نه، شعار تشخیص میده کی حقش بیشتره.
نه، حقش بیشتر بودن ضرر نمیاره که.
با کسی که حقش نه
ضرر بالا و پایین فرقی نداره که. شعار مقدس نسبت به بالایی حق قائل شده، نسبت به این حق قائل نشده. خب چون ربطی به این چیز داره؟
خب باب داره تو زمین بالایی میاد
ولو به خاطر این که شارع
ضرر بالایی مقدم کرده،
ضرر بالایی یعنی به این معنا شارع مقدس گفته که بالایی نباید متضرر بشه ولو پایینی متضرر بشه.
خب این یعنی که ضرر بالایی مقدم کرده،
مقدم داشته
فرق کرده، لا ضرر اونجا جاری کرده.
خب لا ضرری که باعث بشود که دیگری ضرر باشه به لا ضرر مستند.
خب بالاخره
نه اولویت هم داشته باشه. ببینید فرض کنید ما میگیم که به پدر و مادرتون شاره پدر رو بر مادر مقدم داشته، بر دلیلی که گفته آیا میتونه مستند باشه به دلیلی گفته به پدر و مادرتون احترام بگذارید؟
نه،
نمیتونه مستند باشه. لا ضرر و لا ضرار نسبتش نسبت به بالایی و پایینی این همه
اجاب نسبت عرفیش، ظهور عرفیش مثل
شرعیش هم مثل همه، شرعیش هم مثل لا ضرر و لا ضرار مثل همه. این معناش اینه که به او مستند نکرده دیگه. تازه ظهور عرفیش هم باشه، ظهور عرفی بحث اینه که استظهار ما میخواییم بکنیم دیگه. بحث اینه که شارع این قانون عرفی رو داره تطبیق میکنه.
ما میگیم استظهار عرف اینه که این ضرر رو مقدم کرد، لا ضرر رو اینجا جاری کرد. حالا یه نکاتی که مرجح این ور بود،
لا ضرر رو اینجا جاری نکرده.
ما میگیم فهمیدیم که در تمام صور لا ضرر جاری
نه خیلی نه خیلی لا ضرر رو اینجا مقدم نه اینجا چیز لا ضرر اینجا فرقی با هم ندارن. لا ضرر با هم دیگه فرقی نداره.
دو تا فرقشو نمیدونم.
اجازه بدید اینه دیگه بیشتر از این
بحث رو هم همینه. اون شریکه یا انسان صالحیه یا ناصالح یا مجنون حاله.
خب.
فقط در صورتی که ناصالح باشه ضرری، اون دو صورت که ضرری انسان که حق شفا اطلاق داره.
نه اون که قبلا بحثشو کردیم که در متعارف موارد چیز داره، اشکال داره. بحثش قبلا گذشت، اون بحثاش همون بحثایی که اونجا توضیحاتش گذشت دیگه. شفرا بحثشو
برات بکنید. جدار چیه؟
چی؟
جدار خشب. اونم دیوار طرف سوراخ میکنه که چوب خودشو بذاره. دو طرف تضاهم ضرره اینه. اونم مستند نمیکنه.
خب بله، خب سوراخ نیست دیگه. بله.
مثلا من فضل ما چی اینا چجوری
من فضل ماهی دیگه اون که ضرره صرف
میگه که خودشه
ضرره دیگه اون که ضرره دیگه من احتیاج ندارم اون احتیاج داره اون ضرره دیگه
میتونه بفروش پول
باشه دیگه. این شارع مقدس گفته که این
چون اون عرصی آب چاپ کم باشه فقط به خودش برسه بالاخره به اون دیگری ضرر میرسه دیگه.
آره دیگه.
خب ازم جواب ولی چون اولویتو از بیرون میدونیم، چون مثالی که شما زدین پدر و مادر در فرضیه که ما از بیرون علم به اولویت جدا نداشته باشیم، الان اینجا میدونیم اونی که بالاتر
اولویتش به خاطر لا ضرره.
نه اولویتش از بیرون میدونیم،
از بیرونه، از بیرون به لا ضرر استناد نمیشه. در واقع این روایت اولویت بالایی بر پایینی رو داره اثبات میکنه. اولویت بالایی بر پایین که نمیتونه به لازم ضرر مستند باشه. نه اینجا اونی که این روایت ناظرشه میگه که بالایی بر پایین مقدمه، این که نمیتونه به لازم مستند باشه.
بیشتر اون بخشش مستند به لازمه که میگه باید اضافه ما از آب از مچ ول کنه تو باقای پایینی، اون بخشش مستند به لازمه.
خب بحث اینه که فقط اون نیست که، بحث من همینه. این روایت چیزهای مختلف داره. یه جور این هست که بگیم قطعه ای از این حکم رو به لا ضرر مستند کرده، یه جور دیگه شنو که بگیم اصلا نمیخواد لا ضرر رو تطبیق کنه. عرض من اینه، ظهور دلیل در این که اصلا نمیخواهد اون قانون عام رو بر مورد تطبیق کنه، اون قانون عام رو میخواد بر مورد تطبیق کنه، این ظهور قوی به مقداری از قوت نیست که ما بتوانیم با خارج بودن چند صورت فقط یک صورت خاص رو مشمولش بگیریم.
این فرد نادریه که بالایی احتیاج نداشته باشه بال بیشتر از کعبه اینو بخواد بگرده.
خب حالا اینجا اجازه بدید، البته یه نکته ای البته یه نکته ای اینجا وجود داره. اون نکته این هست که حالا این بحث یه ذیلی خود اون راویه، یعنی مؤلف کتاب اصلی که این حدیث در اون کتاب نقل شده، این کتاب اصلش در کتاب ابن ابی عاصم بوده که الاحاد و المثانی به این عنوان چاپ شده، جلد 4 صفحه 55 و در معرفت الصحابه ابی نعیم جلد 6 صفحه 287 هم با سندش به همین ابن عاصم ابن ابی عاصم میرسه. اونجا یه ذیلی داره، اون ذیل ممکنه یه مقداری باز مطلب رو چیزتر بکنه، مطلب رو روشن‌تر بکنه، ولی باز با مطلب ما اصلا منافات نداره بلکه تأکید میکنه مطلب ما رو. اون اینه که ایشون میگه قال ابن ابی عاصم هازا بالمدینه خاصتن، این حکم که خصوص مدینه است، این حکم حکم خصوص مدینه است. که نه، ممکنه اینو بگیم، بگیم در مدینه درختای نخلش بیشتر از کعبه این احتیاج نداشتن، خصوصیت مدینه اینه که درختای نخل بالایی بیشتر احتیاج نداشتن، بنابراین امام علیه السلام پیغمبر صلوات الله علیه میخواد بگه که تعیین کرده که به مقدار یک نخل بالایی مقدم هست، بیشتر از یک نخل رو بالایی مقدم نیست. و عرض کنم خدمت شما در واقع تعیین مصداق لا ضرر رو در مدینه میخوان بگن، در مدینه مثلا اینجوری، این که لا ضرر اینجور تطبیق داده شده. ببینید این که ما میگیم در مدینه اینجوری هست، اینجور نیست که همیشه احتیاجات نخل‌ها در مدینه یکسان باشه، ممکنه یه موقع هوا گرم باشه، یه موقع هوا خنک باشه، یه موقع چی باشه،
فصل‌ها
با هم دیگه فرق داشته باشن، امثال اینا. یک ملاحظه نوعیه کردن، به جهت ملاحظه نوعیه نوعاً احتیاج نوعیه بالا بالایی با آبیاری به اندازه کعبه این تأمین میشه. این معناش اینه که تطبیق لا ضرر بر این مورد یک تطبیق کاملا تعبدیه، چون اگر لا ضرر و لا ضرار خودش بخواد تطبیق بکنه، هر جا شخصا لا ضرر بود باید تطبیق بکنه، هر جا شخصا لا ضرر نبود نباید تطبیق کنه. شارع مقدس میخواد اینجا بگه، اینجوری بگه، بگه شارع مقدس چون لا ضرر و لا ضرار رو ملاحظه کرده، به ملاحظه اون یک حکمت جعلی هست که به توسط به جهت این حکمت جعل در مدینه ضرر نوعی رو به یک شکل خاصی ملاحظه کرده. پس بنابراین این مورد روایت از موارد لا ضرر و لا ضرار نیست، و اصلا چه بسا ما بگیم لا ضرر و لا ضرار یک حکم، اصلا یک کسی اینجور بگه، بگی لا ضرر و لا ضرار رو شارع به عنوان یک حکمی که تطبیقش بر مصادیقش به عهده مکلفین گذاشته شده باشه جعل نکرده باشه، نه ممکنه دیگه. وقتی در خصوص موردش تطبیقش تعبدیه، یعنی تطبیقش بر مورد به اعتبار اینه که شارع مقدس تعیین کرده که این حد خاص رو، یعنی ضرر نوعی رو خودش با توجه به نوع موارد ملاحظه کرده و یک حکم خاصی با توجه به اینکه نباید نوعاً بالایی به خاطر پایینی متضرر بشود، این رو جعل کرده. این دیگه اصلا نمیشه به این روایت
تفسیر
چی؟ تطبیق تعبدی به این معنا که یک گوش نکردید، تطبیق تعبدی یعنی این یک قانون عرفی نیست که میخواد بگه که شما اگر خواستید تطبیق بکنید شما تطبیق بکنید. یک حکمت جعل هست، من خودم تطبیق میکنم، شما هم حق تطبیق ندارید. اگه این باشه هیچ ربطی به ظهور روایت نداره، یعنی ظهورش رو هیچ
اما جا همین فرمانیت رو شنستید بگید، چون اونجا هم دقیقا یه جور تطبیق تعبدی کرده لازالر،
یعنی به این معنا شارع مقدس. حالا شفعه نکات دیگه داره، شفعه رو بحثاش رو،
یعنی از این حیث تشابه کامل نداره مگه با مورد ما، که بالاخره شارع تو گزینه های مختلف یه گزینه رو انتخاب کرده، تطبیق تعبدی کرده که نوعا نه شخصا، نوعا اینو مثلا برآورده میکنه که جلو زیانه رو میگیره و
یا من فضیم
یعنی بحث ایه هر
کسی میگه همه
من خود سموله
اجازه بدید دیگه این بحث. خب این محصل عرض ما هست که ما عرضمون این هست که ما به جهت نحوه تطبیق بر مورد نمیتوانیم مفاد این روایت رو تعیین کنیم، خلاصه کلام، چون نحوه تطبیقش رو عرف نمیفهمه. وقتی عرف نفهمید ممکنه این روایت یک مفهومی داشته باشه. اصلا اینکه روایت رو شارع مقدس میخواد به عنوان یک قانونی که خودش تطبیق بر مورد بکنه، اون معلوم نیست، خیلی ثابت نیست. اصل اینم تازه گفتم، تازه اونم که عرض کردم این مطلب این بود که این ابن ابی عاصم رو که عرض می کردم مطلب راحت تر میشه، یعنی و الا اون هم در روایت ابن ابی عاصم در این حدیث علای تقدیر دو تا مطلب ذکر شده. یکی این که اگر بالایی حق داشته باشه، بالایی احتیاج داشته باشه، ولو پایینی احتیاج داشته باشه، حق با مال بالاییه. مطلب دومی که اگر بالایی احتیاج نداشته باشه، یعنی نوعاً در جایی که بالایی احتیاج بالایی با عرض کنم کعبین تأمین می شود. این حکم به هر حال مستند به لازرر باشه، اون حکم اولیش مستند به لازرر نیست و اینجور ظهور نداره. با تعجب اینکه دو تا حکم داره، حالا اونجا میگفتیم چند تا حکم داره، یکی از احکام از چند تا حکم، اینجا دو تا حکم میگیم، میگیم دو تا حکم اصلی تو روایت داره، یه حکمش بلا ضرر مستند هست، یه حکمش بلا ضرر مستند نیست. خب اینقدر ظهور نداره که ما بخوایم بگیم که میخواد یکی از این دو تا حکم رو بلا ضرر مستند بکنه. یک جور دیگه شه این هست که نه، اصلا آوردن این دو تا حکم از باب اینه که این دو تا هر دو احکامی هستند که با همدیگه مرتبط هستند، احکامی هستند که نشانگر لزوم توجه به شهروندان به اصطلاح امروزی هست.
حقوق
شهروندی، توجه به حقوق شهروندی رو شارع مقدس لازم دونسته، یعنی حقوق شهروندی در جعل شارع ملاحظه شده، هر دو اینها نشانه این مطلب میتونن
باشه. شما ببخشید، حالا اگه نکته
اگر جدید باشه بفهم.
تو توی فلسفه اخلاق مدرن توی قوانینی که در حقیقت وجود داره، بین اینکه یک نکته‌ای بخواد سرچشمه قانون باشه و بین اینکه بخواد چارچوب قانون باشه تمایز میذارن.
بله.
میگن گاهی اوقات بعضی از نکات سرچشمه شکلگیری یه قانون، بعضی از نکات هست که خودش تعیین نمیکنه قانون چی بشه، ولی چارچوب تعیین میکنه که هر قانونی که بخواد جعل بشه باید یک ویژگی هایی داشته باشه. حالا اون قانون سرچشمش چیه؟ هر سرچشمه که میخواد داشته باشه باید یک باید و نبایدهایی رو رعایت بکنه. ما اگه بخوایم لازرر و لازرار رو سرچشمه حکم بدونیم، همه اشکالات شما وارده، من کاملا حق به شما میدم، لازم و ضرر نمیتونه سرچشمه کعبین باشه، سرچشمه تقدیم بالایی بر پایینی باشه، آخرش مجبوریم متشبث بشیم به اینکه بگیم یه تعبدی اینجا هست. ولی اگه ما بیایم لازم و ضرر، نگاهمون به لازم و ضرر یه چارچوب باشه،
اون وقت تو همه مثالایی که برادران عرض میکردن تو فضل من، فضل ما، تو جعل خشبه، تو همه اونا لازمه به عنوان یه چارچوبی در نظر بگیریم که برای احکام سلطانی، برای احکامی که توی تضاد منافع میخواد در حقیقت یه راه حلی چارچوبی بکنه، یه چارچوب وجود داره که نه خود شخص ضرر بکنه نه به دیگری ضرر بزنه، یه حد میانه ای رعایت بشه.
اون را ضرر حد میانه رو تعیین نمی‌کنه.
خب احسن، ولی اون چارچوب رو تعیین،
چارچوب رو تعیین نمی‌کنه که این چارچوب تعیین می‌کنه یعنی چی؟
یعنی حداقل میگه اگه 10 تا گزینه هست، من از این 10 تا این 5 تا رو اگرچه نمیتونم اثبات کنم، ولی این 5 تا رو رد می‌کنم، میگم نسبت به این 5 تا ساکتم، حالا یا شاهد بیاد تعیین کنه یا امام تعیین کنه ولی ولی تعیین کنه
آخرش قبول دارم،
یعنی نسبت به نفی بعضی از احتمالات بلا ضرر
نفی بعضی
ظهور روایت این نیست، ظهور روایت اینه که اگر بخوایم خود این رو اثبات میکنه نه نفی بعضی احتمالات.
من
سر همینه، اگر ظهوری در روایت داشته باشه ظهور در این هست که خود این حکم رو اثبات میخواد بکنه نه نفی بعض محتمل.
شما فرمودید ما تطبیق تعبدیه، یعنی اینکه این
تطبیق تعبدی یعنی اینکه شارع به ملاحظه لا ضرر و لا ضرار حکمی را جعل میکنه، تطبیق تعبدی یعنی این، نه اینکه یعنی بنابراین لا ضرر و لا ضرار یک قانون عامی که قرار است مکلف با تمسک به اون قانون ازش حکم در بیاره نیست. خب همین وقتی که چنین نیست، اگر اون بحث سر اینه که اگر ظهوری داشته باشه این ظهور داره، اگر ظهوری داشته باشه این ظهور داشته باشه، اینم مهمه که یه قانونی هست که شارع این قانون رو گفته، برای چی مصداق رو آورده؟ برای اینکه شما بفهمید که این قانون کجا تطبیق میشه، در مشابهات هم خودتون برید مشابهش رو تطبیق کنید، که نیست دیگه، بحث سر اینه، به این شکل قطعا نیست. بله در نسبت به یک قطعه از این حکم هست، نسبت به اون قطعه از حکم ظهور دلیل در ارتباط به اون قطعه از حکم در حدی نیست که اصل ظهور در ارتباط رو در اینکه این کبرا باشه و این تطبیقش باشه رو ما بخوایم بپذیریم. این محصله هست. خب بس تمام. خب ما آقای سیستانی 8 روایت اینجا ذکر کردن، ما دو تا نقل دیگه‌ای در روایت وجود داره که با این دو تا 10 تا در واقع نقل باید بگیم هست و یه نقل 11 هم هست که حالا اون روایت به یه معنا نیست ولی اون هم توجه به او در این بحثا از بعض جهات مفیده که ما سیر در نقل های نهم و دهمی که نقل مغنه است، مغنه صدیقی که قبلا هم خوندم دوباره میخونم، صفحه 537 و روی تو انه جاء رجل الى عمر ابن الخطاب و معه رجل فقال ان بقرت هذا شقت بطن جملی فقال عمر قضا رسول الله صلی الله علیه و آله فیما قتل البهائم انه جبار الجبار الذي لا دیت له ولا قبر فقال امیر المؤمنین علیه السلام قضا النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار یا لا اضرار ان کان صاحب البقره ربطه على طریق الجمل فهو له ضامن فنظروا فاذا تلك البقره جاء بها صاحبها من السواد و ربطه ها على طریق الجمل فأخذ عمر برأی علیه السلام و اغرم صاحب البقرت ثمن الجمل. یه روایت، یه روایت دیگه ای که این روایت خیلی متفاوته با همه روایت هایی که تا حالا خوندیم، ظاهرش اصلا یه تفاوت، و من تصور میکنم که این روایتی که میخواییم بخونیم روایت محرف و دستکاری شده است، اصلا با سبک و سیاقی که ما تا حالا داشتیم تفاوت داره ظاهرش. اون اینه: ورد فی کتاب الخراج لیحیی بن آدم که مطبعه سلفی، چاپ مطبعه سلفی صفحه 1384 قمری چاپش هست، جلد 1 صفحه 94، به سندی عن مجاهد قال کانت نخلتون لرجل فی حائط قوم فارادوه ان یبیعهم. یک نخلی در حائط قوم یه بند خدایی داشتون، گفتن اینو به ما بفروش. گفت نمیفروشم. اینو به پیغمبر گفتن، پیغمبر گفتن لا ضرر فی الاسلام، یعنی شما حق ندارید رو مجبور کنید، چرا مجبورش میکنید؟ اون فذکر ذالک لرسول الله یا فذکر ذکر یا ذکر ذالک رسول الله صلی الله علیه و آله فقال لا ضرر فی الاسلام، شما حق اجبار دیگری ندارید. این از امرسه همون قصه سموره و ابولبابه و امثال اینها هست که مفادش هم این مفادی که ابتداعا از این هست نیست، اذیت میکرده، پیغمبر گفته باید بفروشه، لا ضرر در اثبات این که باید بفروشه مرد باشه. این انقدر تیکه‌های روایت، قسمت اصلی روایت حذف شده، این که الان از این روایت ما میفهمیم اینه که لازم نیست بفروشه، در برعکس شده.
خیلی خلاصه
کردم. خب این هم روایت نصف متن دیگری که اینجا ما داریم که حالا روایت نیست ولی توجه به اون خوبه، اون اینه که در تهذیب الآثار طبری جلد 7 صفحه 268 از محمد ابن جعفر ابن زبیر نقل میکنه، قال احتفر الزبیر قناتن فبلغ المخرج، مخرج مثلا یا مخرج، فبلغ المخرج چیز مخرج، فبلغ المخرج حائطا لبعض الانصار فمنعه ان یجری فی حائط. ببینید قنات حالا اصطلاح بگم، قنات چاه های متعددی هست، چاه های میزنن از یک سراشیبی که وجود داره، از اون قسمت که خیلی عمیق هست چاه زده میشه، چاهای مرتفع میشه که مرتفع هست که آب جمع بشه، امثال اینها. یه جایی نهایت این چاه‌ها رو که میزنن مظهر قناته که این به صورت ازیر کانال درست میکنن، چاه‌های مختلف به همدیگه ارتباط پیدا میکنه، این چاه‌ها میاد که نهایتاً اون آبی که از اون پایین پایین هست رو میکشن و از مظهر قنات خارج میکنن. میگه این زبیر هی چاه زده بوده، این مخرج یعنی مظهر، به اصطلاح فارسی بهش میگن مظهر قنات، مظهر قناتش در یک باغ یه بنده خدایی در اومده. خب خیلی وقتا نمیتونن پیش بینی کنن دقیقاً که آخرش کجا در میاد، اون محاسبات دقیقه به اصطلاح اون شکلی نبوده و امثال اینها، و افراد این تو شرحال چیز میخوندم، این شرح زندگانی من هست، عبدالله مصطفی نوشته در مورد پدر میرزا محمد ارباب، پدرش که از ادبا و خیلی آدم ملایی هم بوده ولی میگه تو امور کشاورزی خیلی ماهر بود، اصلا چند و چون چیزهای محاسباتی رو گفت با یه نگاه مثلا تعیین میکرد که باید چی کار بکنه. خب اینجور افراد ویژه نابغه گاهی وقت با نگاه خودشون میدونن که این نهایتاً کجا در میاد، امثال اینها. بعضی ها این ذهنیت رو دارن. حالا به تناسب حسین آقای خمینی نقل میکرد، میگفتش که ازشون پسرموی ما نقل میکرد، گفت مرحوم امام آمدن چیز منزل مرحوم آقای خویی، آمدن نجف منزل مرحوم امام، گفتم بگید زیر زمین، و رفتیم زیر زمین و نجف زیر زمین هایی داره، سرداب سن 40-50 پله میخوره، پیچ همینجور تا میرسه به سرداب، خیلی هم خونکه. گفت سردابی بود خونک بود ولی هواش دم داشت، هوای بدی بود. خب ایشون بالا اومد و گفت یه جا رو نشون داد، گفت اینجا رو بکنید، اینجا به سرداب سن راه پیدا میکنه. گفت مثلا باور نمیکردیم، همونجا رو کندیم و به سرداب سن راه پیدا کرد و هوای زیرزمین خوب شد. خب ایشون تو ذهنش تمام اینا رو محاسبه کرده بود که کجا در میاد دیگه، زمین سرداب حسین کجا هست، کجا رو بکنیم به اونجا سر در میاره. خب این یه ذهنیت‌های ریاضیواری خاصی است که آی خویی بعضی از مدارس نجف رو که چیز بوده خودشون نقشه‌شون کشیده بودن، ذهن مهندسی داشتند و حالا ممکنه مهندسی فنی اون چنانی نباشه ولی هم که یا مرجع تقلید این مقدار مهندسی بکنه خیلی حالا از چیزاش بگذاریم. این پرانتز قرازم اینه که اینجور افراد و افراد خاصی
هست،
زبیر اینجوری نبوده. نه نه، مهم اینه که میخوام بگم که یک امر غیر متعارف هست که یک شخصی به طور متعارف زبیرم مثل معمول متعارف ها این تشخیص رو نمیده. چون تشخیص رو نمیده همجه حالا میکنن دیگه، حالا تا کجا در بیاد دیگه. میگه این میگه که بلغ المخرج حائطاً لبعض الانصار فمنعه ان یجری فی حائطه او یحفر فرفعه الى عمر ابن الخطاب. این میگفته که یا بذار من همین جا چهار در بیارم، یا بذار از اون زیر بکشم رد کنم یه جای دیگه که مربوط به تو نیست اونجا مظهر رو در بیارم،
چون اینجا برای خودم در بیارم مال من باشه.
آره دیگه بر من باشه، یا اینکه بتونم اجازه بده اینجا رد کنم، از زیر رد کنم برم یه چاه جلوتر امثال این حفر زیر زیری رو اجازه بده برای حفر کردن که مظهرش هم در مثلا بیاد تو زمین خودم قرار بگیره و اینها. این اجازه هیچ کار رو نمیداد. میگه فرفه و الى عمر ابن الخطاب فقال اعزن له فقال لا افعل قال فبعه اعزن الموضع الذي يسلك فيه، اون قسمتی که هست اونو بهش بفروش. فقال لا افعل فقال عمر رز للزبير انطلق فحفر فانه لا ضرر في الاسلام ولا اضرار. این با تمسک لا ضرر ولا اضرار گفته که اون حق نداره تو رو منع کنه از این کار. البته به روایت نسبت نداده ولی در این مفید هست در بعضی از بحث‌های آینده این نقل که خواهن. نه نه نکاتی داره که عرض میکنم برایش. این پیداست که از روایت گرفته شده برای، چون یکی از بحثایی که بعدن هست مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی میخواد بگه که در این روایت فل اسلام نداشته، اصرار داره که فل اسلام نداشته، این فل اسلام داره، این لا ضرر فل اسلام. اون نحوه تطبیقش خیلی مهم نیست، حالا عمر و زبیر رو اینا تطبیق کردن ممکن اشتباه کرده باشن در تطبیقشون. اینجور نیست که ما بگیم که حتما اینکه این دوتا چیز بوده، عرف متعارف هم اینها رو تطبیق میکردن. نه مؤید هست، خوبه، اشکال نداره در اینکه خب اینا از عرف هستن، دو نفر عرفی که تطبیق بکنن مؤید اینه که عرف هم در اینجور موارد این لازرر رو تطبیق میکنه. حالا خب حالا ممکنه اشتباهی کرده باشن، خیلی دلیل نیست، در حد مؤیده. ولی اون فعل اسلام و امثال اینا اونش خیلی مهم هست در اون بحث دیگهی که ما بعدن خواهیم داشت. خب این بحث تمام. بحث بعدی دو سه تا بحث هست که حالا من میخواستم این شروع کنم که نرسیدیم، ولی اون اینه که آیا این حدیث لا ضرر و لا ضرار آیا کلمه فعل اسلام توش بوده یا نبوده، یه بحث. علی مؤمنن توش بوده یا نبوده، لا ضرار توش بوده یا نبوده، سه تا بحثی که وجود داره. بعد حالا اون قطعه دومش هم لا ضرار لا اضرار لا ضرورت هست امثال اینها، اینا هم هست. البته یه نکته عرض بکنم، حالا یه نکته فراموش کردم اینجا هم عرض بکنم، یکی از نکاتی که در بحث حدیث لا ضرر و لا ضرار هم مفیده، یک مناظره‌ای بین شافعی و بعض اصحاب ابو حنیفه در مصر رخ داده، مناظره معروفی که باعث اشتهار شافعی شد، شرار شافعی هست تو کتاب‌های طبقات شافعیه و تو کتاب‌های معمول چیزایی که هست، این مناظره‌ای که شافعی کرده توی بحث بلا ضرر بلا ضرار تمسک کرده، این جزء شاید قدیمی‌ترین تمسک‌های بلا ضرر بلا ضرار باشه که مفید هست در این که مثلا در اصول معاصر ائمه علیهم السلام لا ضرر بلا ضرار به چه شکل تطبیق میکرده. که البته عرض کردم یه تطبیق شافعی این شبیه تطبیق عمره، ولی در حد به اصطلاح تأیید خوبه که به هر حال شافعی لا ضرر بلا ضرار رو اولا اصل این که حدیث از پیغمبر ثابت بوده به عنوان یک حدیث مسلم، این خودش مفیده به عنوان حدیث مسلمی که کنه همه مسلم میدونن که پیغمبر یه لا ضرر بلا ضرار فرموده. شافعی مرسال مرگ ابو حنیفه، میگن همون روز مرگ ابو حنیفه شافعی به دنیا اومد،
بعد 7 سال از فوت پدرش.
میگن داستان معروفه که در طول زندگی کرده، این سب کرده، این سب کرده بوده هی که
ابو حنیفه بمیره
به ادامه ابو حنیفه این سب میکرده اینا، حالا بچه یا مادر نمیدونم. آخه میگه 2 سال صبر کرد، بعد از 2 سال